بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأس وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَيُمَكِّنَ لَهُ وَيُنْجِزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر برسیم امروز دو تا بحث براتون داریم بکنیم، اگر نه یکیش این دفعه بحث میکنیم، یکیش هم دفعه دیگه به شرط حیات و توفیق الهی انشاءالله. قبل از پرداختم به بحث اولمون یک مقدمه رو براتون بگیم که هم جذاب هم دانستنش لازم هست برای همه تون. در یکی از این جلسات که صحبت می کردیم عرض کردیم که مهمترین مطلبی که پیامبران برای انسانها به عنوان امانت الهی آوردن تحویل بدن بحث توحیده، به شهادت قرآن کریم که تنها کتاب دست نخورده هست در میان کتاب‌های آسمانی موجود. هر پیغمبری آمد مردم را به سوی یکتا آفریدگار هستی دعوت کرد و این مطلب آنچنان است که گاهی اوقات آدم فکر میکنه اصلا دین حقیقتی غیر از توحید نداره، یعنی تمام دین در کلمه توحید خلاصه میشود. و همین علت هم هست که در قرآن مقدس بیش از 1500 تا آیه در این زمینه آمده. از این مهمتر مطلبی رو ما نداریم. یک کلمه هم وجود داره که باش آشنا هستین، معناش رو هم بلدید، منتها این کلمه هم مثل بقیه کلمات مقدس دستخوش بازیگری شده. اون کلمه اسمش عرفانه. کلمه عرفانی مصدر ثلاثی مجرده، از ماده عرفه هست و معنا شناخت. در واقع عرفان می شود خود شناختن یا شناخت. در قرآن کریم مشتقات این کلمه فراوان به کار رفته است. تعرفون، یعرفون، نظیر اینها فراوان به کار رفته. بنابراین بخوایم در یک جمله براتون بگیم عرفان یک کلمه مقدسی هست، سخن به گزافه نگفتیم، واقعا مقدسه این کلمه، چون اساس شخصیتی انسان بر اون به اصطلاح بنیان قشنگ پایه‌ریزی می شود. اما همطور که عرض کردم با هر کلمه مقدسی که برای انسانها مقدس بود از سوی پیغمبران بازی کرده اند، داستان برابری، داستان برادری، داستان آزادی، نظیر اینا همش و همش بازی شد، با این کلمه هم به شدیدترین وجهی بازی شد، از همه اونها بدتر بازی شد. یعنی چه؟ یعنی آن که آدم های آمدند و با سوء استفاده از این کلمات، دانسته های ذهنی یا بهتر بگیم بافته های فکری خودشون رو به مردم عرضه کردند به نام عرفان، و مردم در میان این دو عرفان سرگردان شدند. بالاخره کدومش درسته؟ اون که انبیا گفتن یا اون که اینها گفتن؟ به هیچ وجه هم قابل جمع با همدیگه نیست این دو نوع عرفانی خدمتون عرض کردم. در قرآن کریم آیات فراوان، در روایات الی ما شاء الله، در ادعیه که از ائمه معصومین رسیده تا دلتون بخواد، که انشاءالله اگر خدا عمری بده به زودی این کار من خواهم کرد. یعنی خدا رو میخوام به شکل خیلی 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 خلاصه و مختصر از دیدگاه ادعیه قرآنی، و روایی بررسی بکنم و در برابر بافته هایی که قرار دادن مقابلش قرار بدم. من این کار رو بکنم. خب دکان دستگاه های فراوانی هم درست شد، مثلا محمد علی طاهری
یک ترکیب تازه جذاب درست کرده به نام عرفان حلقه. کلمه عرفان همون کلمات قدیمیه مثل بقیه فرقای صوفی. این حلقش خلاصه خیلی کارا انجام میده به وسیله اتکا بر برخی از تعاریفی که راجع به عرفان به عمل آمده، نه از سوی پیغمبران، نه از سوی خدای متعال، نه از سوی ائمه هدا، بلکه از سوی بزرگان عرفان عالم، این مکتب و بنیانگذاری کرده. منتها بحث های نظری رو که عرفان نظری باشه با یک بحث عملی آمیخته. یعنی شما در میان فرقه های صوفیه وقتی میرید اونجا کار عملی وجود نداره، اونجا به قول خودشون یا به ادعای خودشون میآیند که چی کار بکنند که رابطه شما رو با خدا بدون واسطه درست بکنن، و دروغ میگن البته، اینا همش دروغه، درست کنن. این بحثش بحث عملی وجود نداره. حالا این آقازاده اومده که پولی هم از گرده ملت بدبخت در آوردن که اون سرش ناپیدا. تعداد کلاسایی که این داشت و ما حسابش کردیم، کلاسایی که این آدم داشتش هر ماه، البته نه حالا، حالا که پول بیقدر و بیمنزلته، که یه وقتی حساب کردیم 90 میلیون تومان در هر ماه ایشون درآمد داره از کلاس‌های متعدد. چهار ماه دوره دوره میذاشت، ترم ترم به قول خودشون، و از هر کسی هم 50,000 تومان پول میگرفت. کلاس‌های هم فت و فراوون بود. عرض میکنم حضور شما، گفتن این حرفا لازمه، حتما هم باید گفته بشود که بحث های ما فقط بحث داخلی حسینیه نباشه، بحث که در اجتماع وجود داره واقعا به شدت، هرچه تمامتر همچه تمامتر. حدود 12 فرقه صوفی ما توی مملکت داریم، 12 فرقه صوفی فعال داریم البته، که از همشون فعالتر فرقه گنابادیست. میشتسین همه تون اسمش را حداقل شنیده اید دیگه ای رو، برای اینکه شما بدانید اینا چه نفوذی در این مملکت کردن کفایت میکنه. اگر برنامه حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه در محرم جلوش گرفته نشه به عنوان خلاصه عدم تجمع نظیر این حرفا، شما برین در خانه این بزرگواری که اونجا جاش نشسته، یه بطه مجذوب علی شاه باید مرد البته دارم چی اومده جاش تو خیابون پاسداران من محله فقیرنشین تهران از کنم که بعد اونجا هم در گلستان ششم یک قصر میبینید، قصر تمام معنا. من رفتم دارم میگم براتون، اونجا یه آدمی کارمند شرکت نفت بوده، وزارت نفت بود، حالا این پولا رو از کجا آورد درست کردن، عشر ارباح مکاسب. عشر ارباح مکاسبشون چه بالی اینا سر، فقط ما این فرقه است. میگن هر کسی باید حساب سال داشته باشه، مثل بال ما حساب سال داشته باشه، از اول سال تا آخر سال حساب کنه چقدر منفعت کرده، سودی که به دست می آورد بعد یک دهمش رو کنار بذاره، بعد بیاد با آقای قطبش تقدیم بکنه. کوف خورد برای چه عاقبه، چه مناسبت. حالا اگر این کار کردی، اگر خمس و زکات هم ندادی اشکال نداره اون وقت. و اون ساختمانه که شما نگاه میکنید، من رفتم دیدم، نه قصر ساختمان نیستش که، در رفتم رام ندادم، من شناختم بخواستم با مجذوب علی شاه برم بحث کنم. هر صورت این پول ها تو همش همین حرفا میچرخه. تازه الان بحث مادیات که نیست، چیزای از اینا دیده شده مشمئز کننده، مشمعز کنند. وقتی کسی بیره مشرف میشه در یکی از این فرقا، همه چیزش بر بزرگانش و مرشدش و قطبش حلال میشود. خلاصه استادون گفتم دیگه. اینا هست، کسانی که این تو بودن، تو این منجراب ها بودن، الحمدلله آمدن بیرون، وقتی باشون به صحبت بنشینید براتون حرفا رو میزنن اون با که چیا اون تو دیدن. به خاطر این داستانه مردم دورشون جمع میشن، دستبوسی میکنن، پابوسی میکنن، جاهای دگربوسی هم البته میکنن به دست خودشون. آدم با کمال میل، با کمال رغبت خودشون پول تقدیم میکنن با آقای قطبشون دیگه. و گردانندگان این مجموعه ها خیلی از اینها سرشون در جاهای دیگری بنده. حالا گفتم وقت بیانی حرفا نیست، اصلا براتون بگم به سر عرفان چه بلایی آمده، کلمه مقدس عرفان چی شده. خب این دوتا بینش وجود داره، دوتا بینش معناش این است، در یک بینش که بینش پیامبران است و خدای پیامبران است، خدا یکتا، یگانه، بی همانن، بی نظیر، بی منتها، همه این هاست. و در چهار تا آیه براتون بیانش میکنه، قل هو الله احد. این یه بینش پیغمبران است. انسان وقتی در توحید جلو میره به همین جا میرسه که من در برابر خدا هیچ چیز نیستم. دعای عرفه حضرت ابا عبدالله، جانم به قربان اسمش، نگاه کنید اونجا رو، ابا عبدالله هست، پدر بندگان خدا حسین، به بندگان خدا عبودیت رو آموخت، بندگی رو آموخته. و دارید نگاه کنید اونجا، یک موجودی که هیچ چیز نداره مقابل خدا رو حرف میزنه، ایچون همه چی مال توه، من چی هیچی نیستم، هیچی من ندارم، انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری، اقیانوس معرفت ریخته بیرون. به خدا عرض میکنه خدایا اگر من ثروتمند باشم در برابر تو فقیرم، تازه چرا صد دنگه ثروتمندم نیستم، یه خیلی فقیرم. پس اینها رجال الهی بودند، حالا در برابرشون مکتب های درست شد و انگیزه های مختلف درست شده. البته اینها تمامشون خلاصه در این جهت، در این گفتار، در این بیان، یعنی بیان ارتباط بین خلق و خالق، بین عبد و بین معبود، اینا یک حرف بیشتر ندارند. در میان فلاسفه قبل از میلاد مسیح به شخص به نام فلوتین برخورد میکنیم، این یونانی بود. فلوتین یه حرفی زده، این حرف بعدها چرخید و چرخید و چرخید تا بهتون میگم از کجا سر در آورد بیرون. بعدش میگه انسان با خدا یکی بوده، این حرفشه، انسان با خدا یکی بوده، بعد از خدا جدا شد آمد تو این دنیا. این که آمد جدا شد و به این دنیا وارد شد به میان قوس نزول اومد تا این، ولی این باید تلاش بکنه مجدد به خدا وصل بشه، به میگن قوس صعود. این عبارت رو که فلوتین میگه، مدرکش هم سیر حکمت در اروپای فروغی، برید نگاه جلد اوله، اونجا اومده مدرک. میاد در دست مولوی قرار میگیره، بارها به دوستانمون گفتیم متاسفانه به این آدم مولانا نگویید. مولانا رو کی به او گفت اصلا؟ مولانای ما عبارت از امیر المؤمنین سلام الله علیه. ما مولانا نداریم اصلا، دو تا لقب هست، یکی مولانایی که خداوندگار، این دو تا لقبش رو باباش بهش داده. یا آدمی که این مطلب مهم نیست، یک سنی بوده، مدرس حوزه علمیه قونیه بوده در ترکیه، اونجا سنیش هم سنی حنفی بوده البته، دیگه با اون یارو قلندره که من میزه اصلش کجایی هست، شمس تبریزی هست، یه برخوردی پیدا میکنه، اونم معمولیت داشته که اینو خرابش کنه و کرده، البته برخورد پیدا میکنه، درس و بس و فس و مدرسه و همه رو ول میکنه میره، شیش ماه با شمس خلوت میکنه، شیش ماه. روزی شمس این کتابی که بهتون میگم بگیرید و بخوانید، پله پله تا ملاقات خدا، البته شعر خود مولویه، از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. دکتر عبدالحسین زرینکوب بسیار خوش قلمم است، خیلی زیبا نوشته، ولو کج بوده خودشه، به شدت دلباخته مولوی بوده. این زرینکوب بروجردی بود البته، چطور رفته، بسیار هم با سواد بود متاسفانه. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، یعنی بهترین کتابی است که سرگذشت مولوی در این کتاب به تمام آمده، از کسانی که نزدیکترین آدم ها به زمان زندگی مولوی بودند، مثل سپهسالار و دیگران. ببخشید مخصوصا خانوما، اما لا حیاف الدین، چنان مولوی مجذوب در این شمس شده بوده، قلندر بی سوادی که هیچی بلد نبوده، چون کلیات او را من دارم اگه بالا شمسو نمیدوستم بخواهم این بحث کنم، اگه براتون میگفتم من تازیش. یک روز بخواد امتحان کنه مولوی رو که واقعا مولوی میگه من ذوب در شمس شدم، فاش بگویم این سخن، شمس من و خدای من. این حرفای مولوی در مورد شمسه، شمس من و خدای من، یک آدم قلندر بی سر و پا. یک روز بخواد امتحانش کنه، ببخشن بازم گفتم میگم، روزی شمس از مولوی زن میخواهد، ببخشید میگم زن میخواهد، این تعبیر بد شما بگیرین، نه مولوی دست زن خودشو میگیری میبره براش. روز دیگری ازش امرد میخواهد، یعنی بچه کم سن و سال خوشگل، امرد منش اینه، بچهشو میگیری پیشش میبره، میگه بفرم. روزی میگه من دلم شراب میخواد، آقای مولوی مدرس عالیه حوزه علمیه قرنیه کوزه رو به دوش میگیره، میره محله یهودیا پر میکنه و براش هم داره میاره، خاک به سرت کنن، تو مرید و با اون مرادت رو، غیرت کجا رفته، حرفا چرا زده میشه اصلا. به هر صورت شما اول مثنوی رو که بازش میکنید، بشنو از نی چون حکایت ها میکنه، چون حکایت رو کند، از جدایی ها شکایت میکند. چی میگه حالا این نیه که شکایت میکنه؟ از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. نیستان یعنی خدا، ببریدن یعنی قوس نزول. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار اصل. حرف فلوتینی. در برابر مکتب انبیا که کان الله ولم یکن معه شیئون، خدا بود و هیچ چیز دیگر نبود، هیچ نبود. آنچه میبینیم از عرش و لوح و کرسی و قلم و فرش و انسان و حیوان، تمام مخلوق خدا هستن، نبودن خدا بودشون کرد. حتی بزرگترین مخلوقات خدا که اشرف از همه مخلوقات خدا هستن، وجود مقدس پیغمبر اکرم، وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین، وجود مقدسه فاطمه زهرا، الله اکبر. ببخشید آقای تو رو خدا، دستم گاهی در میره میریم جایی حیفه. نمیدونم تو این محفل ما چند تا سید هست، هست از سید هم نیستش؟ داریم سید یا نداریم؟ فکر کنیم من به خود بنده هستم مثلا. گفتم بعد از فوت زن اول رفتم زن گرفتم سیده بود، گفتم میشم داماد از زهرا به خاطر این جد. یک حدیثی است قلب آدمو روشن میکنه، آدمو در نور غوطه‌ور میکنه. این حدیث در جلد 43 بهار هست و بعد هم ناقل و راوی حدیث سلمان فارسیه. نمیخواد حدیثو عینشو بلد بشید، مضمونش یادتون باشه، به دردتون خیلی میخوره. سلمان میگه نشسته بودیم، پیغمبر هم نشسته بود. در این هنگام عباس عموی پیغمبر وارد شد. عباس خب پیرمرد بود، در اسلام پیرمرد رو باید بسیار حرمت کرد، مخصوصا پیرمردی که موهای سرش و محاسنش رو در راه اسلام سپید کرده باشه باید فوق‌العاده احترامش کرد. پیغمبر احترام کرد از عموش، با اینکه پیغمبر بود. رحب بهی، یعنی بهش خوش آمد گفت، خوش اومدی عموجون. نشست اما قیافه عباس تو همه سگرماش رفته به هم. بالاخره هم طاقت نیاورد که نگه که چرا سگرمه هم در هم رفته. گفت یا رسول الله، من تو علی هممون ریشمون به یه جا برمیگرده، به هاشم برمیگرده، جدمون یه نفره، چه دلیل داره تو اینقدر به علی احترام میکنی؟ آخه خب که کی هست؟ پیغمبر فرمود عمو جان حال گوش بده، دلیش واسه میگم من. همین تعبیر خدا پیغمبر کرد، کان الله ولم یکن معه شیئا. خدا خواست خلقت رو آغاز کنه، تکلم به کلمت فسارد نورا، ثم تکلم به کلمت فسارد روحا، فمزج ما بینهما. یه مخلوق به نام نور خلق کرد، یه مخلوق به نام روح خلق کرد، دوتا رو به هم دیگه آمیخت و از این آمیزه نور مرا آفرید خدای متعال. و بعد نور علی ابن ابی طالب را آفرید خدای متعال. رضا انا و علیون ابا و حاضهل به این معنی امه. خلقتشون مقدم بر خلقت همه صورت گرفته، خلقت روحانیشون البته نه جسمانیشون. و بعد نور حسن و بعدم نور حسین رو خلق کردش خلص از ما. اون وقت از من و از نور من خدا عرش را آفرید، لذا علت وجودی عرش منم و انا اجل من العرش، مقامم بالاتر عرش خداست، طبیعی است دیگه. و از نور علی ابن ابی طالب آسمان ها را خلق کرد، سماوات رو، لذا خدا علی از آسمان ها برتر است. از نور حسن هم خورشید را خلق کرد، لذا حسن از خورشید افضله. از نور حسین هم ماه را آفرید، رضا حسین هم از ماه افضله. بعد هم اولیا دگر، بعد انبیا رو پشت سر اونها، بعد فرشته ها رو آفرید. تازه اون وقت فرشته ها رو خدا خلق کرد، دسته دسته ایستاده بودند در برابر عرش خدا، تسبیح خدا می گفتند، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. خدا خواست فرشتگان را بیازماید. بیازماید در این هنگام خدای متعال ابری سیاه رو خلق کرد بر سر فرشتگان گسترد. این بد به خلقتون ظلمانی تاریک 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 تاریک. فرشته ها گفتن الهنا و سیدنا منذ خلقتنا ما رأینا مثل هازا. از وقتی که ما رو خلق کرده یه همچین صحنه برامون درست نکرده بود، این سیاهی چه ما رو گرفته؟ به حق هذه الانوار الله کشف دادن تو رو، به حق این چهار نور مقدسی که خلق کردی قسم میدیم ببری از ما. در این هنگام خدا نور مقدس فاطمه را آفرید و او را همانند چراغ بسیار فروزانی بر پایه عرش خیشتن آویخت. نور فاطمه آنچنان بود که تمام آنچه را خدا خلق کرده بود همه را روشن کرد. تیرگی را از سر فرشته ها برد. فرشته ها شروع کردن با سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر گفتن. خدای متعال خطابشون کرد و عزتی و جلالی لاجعلن ثواب تسبیحکم و تقدیسکم و تحمیدکم و تکبیرکم لهذه المرأه و ابوها و بعلها و بنوها و المحبوها الى یوم القیامه. خدا سوگند خورده به عزت و جلالم قسم، من ثواب این اذکاری که شما دارید میدید قرار دادم تا روز قیامت برای این زن فاطمه، پدرش پیغمبر، شوهرش علی، بچه‌هاش حسن و حسین و بعد تمام دوستدارانش تا روز قیامت. لهذا سمیت فاطمتو از زهرا، به همین جهته که فاطمه را زهرا نامیدن. زهرا این روشن سمارش. یعنی روشن. خب اینا را پیغمبر فرمود، عباس هم شنید، از پیش پیغمبر بلند شد آمد بیرون، در راه به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برخورد کرد، آغوش کشود، در بغل گرفت علی رو و به او عرض کرد پدر مادرم فدای تو باش، پیش خدا چه منزلتی داشتی و ما نمیدونستیم بابا. تازه اینا با همه عظمتی که دارن در برابر خدا که قرار میگیرن میگن چی؟ میگن ما هیچی نیستیم، انا عبد و کز ضعیف و ذلیل المسکین المستکین المستجیر. این یه نوع بینشه، بینشی هم که خود ما میتوانیم بهش برسیم و شاید رسیده باشیم بارها در مصائب، در بلایا، در گرفتاری ها. وقتی انسان گیر میکنه چیکار میکنه؟ هممون همین داستانمون اینجور هست، به یه جایی، به شخصی، به شخصیتی که نمیدونیم چی هست متوسل میشویم. متوسل میشیم بپرسن این چیه میگیم نمیدونیم، ماهیت چیه میگیم نمیدونیم، ذاتش کدومه میگیم نمیدونیم، اما میدونیم که هست و میدونیم که هم قادر است و هم مهربان از هر دوشه. اون که میتواند ما را از این ورطه نجات بده اوست، خیلی هم ما رو دوست داره، این خداست. همینه این مطلبیست که امام صادق در تفسیر صافی این قضیه برای کسی که خدا گم کرده بود بیان کرد. سوار کشتی شدی؟ آره شدم، چون از حضرت خواست خدا را برای معرفی کن. سوار کشتی شدی؟ آره شدم. شده کشتی دستخوش امواج بشه؟ عرشد آره شده. برمود در اون هنگام که دستخوش امواج شده که الان غرق بشه داخل دریا بیفتیم چی کار میکنی؟ چنگ میزنم به یه جا، اون یه جا خداست. که ما میدونیم در برابرش نما پیغمبرش چی نیستش. این یه نوع بینش خداشناسیه. خب یه نوع بینش دگر، اون این است، اون این است که اصلا در هستی غیر خدا چیزی وجود نداره، هر چه هست خداست، بزرگ و بزرگ و گنده و گنده و عظیمتر از همه اینا که حرفا رو زدن محی الدین عربیه، دو تا کتاب داره خیلی معروفه، هر 500 تا میگن کتاب داشته، دو تا کتابش خیلی معروفه، یکی فتوحات مکیه است و دیگری فصوص الحکمه. من همشو دارم، هم فتوحات هم فصوص. این عبارت در فتوحات مکیه همه رو بیچاره کرده، سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. مرد نادرست، آخه سبحانه چه معنی میده اینجا؟ خدایی که همه اشیا رو ایجاد کرد و خود اون خدا این همین اشیا هستند. به قازوری سگ نگاه کن، قازوری سگ علیاذ بالله خداست، اسم شی هست و خدا هم اینش دامون شد. اصلا ما غیر خدا نداریم. این روایت کان الله ولم یکن معه شیئون که خدا بود و هیچ چیز دیگر نبود، از جنید بغدادی نقدش کردن، از گنده های همین هاست. کان الله ولم یکن معه شیئون، گفت یکون کما کان، حالش هم همین جوره، حالا هم غیر خدا چیزی نیست، یعنی هرچی از خداست. این یه بینشه، بینشه درست در نقطه مقابل بینش توحیدی انبیا قرار میگیره. درست هیچ چیز خدا نیست، همه چیز خدا هست. توجه کردید؟ گفتار اینها، دواوینشون، نصشون تمام پر از های مزخرفاته و از نظر من تمام اونه که این حرفا رو زدن مشرکن، بس هم نداره تمامش. خدا اون که پیغمبر گفت فطرت من داره میگه تش، مرا با خدا آقا چه سنخیتیست؟ من سراسر ماده نیازمندم، اون ماده نیست، نیازمند نیست اساسا. این دوتا مکتبه که در طی تاریخ پرشکیب و پرنشیب و فراز بشر ما باش مواجه بودیم، بزرگانی آمدن این حرفا رو زدن، خیلی هم بزرگن البته، تو این زمینه چکار کردن؟ تو این زمینه اشتباه کردن، تو این زمینه اشتباه کردن. اون که میخواستیم براتون بگیم این داستانه. یهودیان معتقدند که حضرت موسی کلیم دو دسته برای ما تعلیمات آورده از سوی خدای متعال. یک دسته تعالیم اوست که این تعالیم ساده است، همه کس فهمه، عام فهم است. اینه شما باید برین چیکار کنید؟ باید برید توی تورات. در واقع تورات رو در نظر بگیرید، تعلیماتیست که خدا در جهات مختلف و حضرت موسی کلیم داده. یکی از حالا امتیازات تورات هم همین اتفاقا، اونجا هیچ اشارتی، کنایتی نسبت به این مطلب که خدا عین مخلوقشه، مخلوقش هم عین خدا هستن، وجود نداره. اعتراض به توحیدش هست اما نه در این جهت. اعتراض به توحیدش به این معناست که خدا را آوردین شما در قالب چی دادین؟ در قالب بشر. همین خدای توراتی عین یک بشر میمونه، میخنده، قصه میخوره، غضب میکنه، حسد داره، پشتی میگیره، قضا میخوره. این چیه واسه این گفتیم دیگه رو. این انتقاد بر توراته. یک دونه جمله در تورات ما نداریم که همه چیز خدا هست. به این همه چیز خدا هست در اصطلاح علمیش میگن وحدت وجود و موجود. وحدت وجود تنها غلطه، وحدت وجود و موجود هر چه هست با هم دیگه چی هستند. بزرگواری برای ما مثال میزد، خیلی قشنگ میگفتش، شما دریا رو نگاه بکن، دریا خب گاهی اوقات باد میوزد، در دریا که باد میوزد موج بر میخیزد، موج بر میخیزد، درست شد؟ خب از شما سوال کنن این موجه چیه؟ یک هویت جداگانه داره، یک حیثیت جداگانه، میگه ما خود دریا هست، به تعین موجیت در آمده بیرون، یعنی شکل موج به خودش گرفته، ولی هر دو یکی هستن دیگه. خب شما یه دونه بسته موم دستتون بگیرید، سابقا برای دستایی که ضرب دیده بودن از موم استفاده میشدن، دستتون بگیرید، خب این رو بگیرید یه شک در بیارید بیرون، بعد چی میشه؟ هر وقت دلتون بخواد به هم میریزین شکل اولو، یه شکل دیگه درست میکنید دیگه. هستی یعنی همین، اینا همشون مومند، تو مومهایی که چی شدن؟ که شکلهای گوناگون پیدا کردن. سابقا تو منزلهای قدیمی، البته حالا شدم حالا باشه نمیدونم، یا اوروسی ما داشتیم، اوروسی ما داشتیم، میزنم بالا خلاصه به عنوان پنجرهای متحرک و دوتا میزن زیرش که نیاد پایین، آفتاب بیاد بسرم خدا. اینا رو نوعاً بهشون شیشه های رنگا رنگ میزدن، رنگ زرد، قرمز، سبز، نزیر اینا میزدن دیگه. اینا وقتی افتاده بود نور خورشید که میتابید اون طرف، یعنی پشت اینها شما نگاه میکردین، انوار مختلف میدیدین رو فرش، ولی هم رد شدنش از کجاست؟ از روی اون به اصطلاح شیشه هاست. خب اینا چیه؟ هیچی، یعنی همون نور خورشیده، این نور خورشید نیستش، منتها یه هویت رنگ سبزی پیدا کرده به این شکل بوده میبینیش. حالا هستی هم همش چی هستش؟ هستی هم همش همینه، اشکال گوناگون هستی که شما میبینید همشون خدا هستن دیگه، چه خدا هستن. یه شعر داره مولوی که ما هر چی سعی کردیم بفهمیم که چی میخواد بگه، خدا بیامرزه. یکی از علمای تهران خیلی شوخ بود، خیلی شوخ بود، خلاصه تیر متلک او همه رو گرفته بود، هر کس مسجدش میرفت، امام جماعت هم بود، میگفت بهش برای خاطر خدا، البته مؤمن باید خوشرو باشه، باید خوشرو باشه، ما مؤمن اینجوری نداریم اصلا. به قول حضرت امیر علیه السلام که میخواد متقی رو توصیف کنه، فشهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، قصد داخل دل خودته، با مردم برخورد میکنی ها، قصد داخل دلته، اما چهرت اونجور نیست. به هر صورت روزی یه نفر روحانی دعوت میکنه که بره منبر، بره منبر، و شب شنبه هم بود قبل از انقلاب، حالا شب شنبه توی مسجد طرف جنوب شهر تهران و دیگه اینا، در دوازد پیر پاتال نشستن پای منبر و آقا هم بالا منبر میره، والا سه نمیدم شیش میکشه راجع به ژنتیک و کروموزوم و این حرفا شروع میکنه بحث کردن، سه چهار تا که بحث میکنه همه دارن چرت میزنن، میگه هر کس نفهمید من چی گفتم یه صلوات بفرسته، برای شما نمیم شما صلوات بفرسته دخلی. بعد همه صلوات میفرسته، اللهم صل علی محمد و آله، وای با حال من باش، من داره چی میگفتم؟ آقا پای نشسته بوده با آقا بگه خود شما هم احتیاطاً یه صلوات بفرستید، خودتون هم لفت بمیدید چیش گفته بسه بردم دیگه. حالا خیلی از آقا اینا حرفای میزدن، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردم کم شدم. شما برای من معنا کنید، مولوی معروف هم از شعرش مثلا پرتو پلو گفتن میشه. داستان داروین میخواد بگه، ترانسفورمیست میخواد بگه، داستان دیگر میخواد بگه، این چی بخواسته بگه؟ از جمادی مردم شدم گیاه نامی شدم، از گیاه بودن مردم شدم حیوان، از حیوان بودم مردم شدم انسان. که اینا که اتفاق افتاده اصلا نمیدونم، ولی شاید خود جناب عالی از نمادی شد یه حیوان دیگه، در همون حیوانیتت بونده باشه از قرار معلوم. خلاص پر پر داستانشون، نه اونجور که پیغمبر برای هر کسی حرف میزده، ادعو کمل شهادت الله اله الا الله و خل الانداد. حالا در یهودیت داستان اینجوریه، یه کتابی دارند و میخونی حالیت میشه که چی میگن. البته هزار تا هم ایراد داره، ولی میفهمی که او داره چی میگه. خب دری باز شده است، نه حالا از خیلی پیشتر، حالا خیلی رونق پیدا کرده این قضیه. چیزی به نام عرفان یهودی، عرفان یهودی، قبالا بهش میگن، به زبان لاتین میگن کابالا. این کتابی که شما نگاه میکنید اینجا، عرفان یهود یا قبالا، قبالا یعنی قبول کردن، یه عبری البته، یه کتابه. تمام حرفایی که عرفا زدند، عرفایی که ساخته های ذهن خودشونو بیان کردن در مورد حضرت حق جل و علا، تمامش در این قبالا وجود داره. آمریکا مرکز هر نوع فلاکت و بدبختی هم است. بیشترین نفرات اینا و بیشترین تبلیغات اینها، چون میدونید به نسبت جمعیت، جمعیت یهود در آمریکا بیشتر از کشورهای دیگر هست، ولو 2.5% بیشتر نیستن، نسبت به کشورهای دیگه زیاده. خلاصه همه کارها در بحث صهیونیسم و زندمانی براتون خواهیم گفت اینا رو، تمام کارهای عمده هم در آمریکا دست یهودی هست. تمام. حتی گفته باشم شورای روابط خارجی که بحث ارتباطات ایالات متحده با کشورهای دیگر فراهم میکنه، تمام عمدش یهودی هستن. هالیوود دربست مال یهودی هست، سیستم ارتباط جمعیشون به همین ترتیب، روزنامه ها به همین ترتیب، بعد براتون اسمشون هم میگیم، مجلات به همین ترتیب. یکی از گروه هایی که در آمریکا فوق العاده زیاد داره فعالیت میکنه همین کابالیستا هستن به اصطلاح. اونا میگن حضرت موسی علیه السلام غیر از این برنامه‌ای که آورده که به شکل تورات مدون شده است، یه سری حرفای دیگری داشته است که این حرفا حرفای چی هستش؟ به ظاهر و با دید سطحی قابل فهم نیست. اینها رو برای بزرگان گفته، به دست بزرگان سپرده از حضرت موسی، حاخام‌های بسیار معروف اون زمان و بعدها دیگران، اونا به دست ما رسوندن این مطلب رو. لذا آنچه را شما در نوشته ها اینا پیدا میکنید، کابالیستا پیدا میکنید، در تورات مطلقا پیدا نمیشه. در واقع دانش‌هایی هست که سینه به سینه چی شده؟ نقل شده و حالی همچین کتاب پیدا میشه. این کتاب کتاب عجیبیه، شاید از این کتاب بهتر نداشته باشیم. تاریخ یهودیت و صهیونیسم، دائرة المعارف مصوره، که من قصدش رو بهتون بعضی قسمتشو نشون بدم. بسیار کتاب جالبیه، البته الان نمیدونم قیمت چقدر باشه، خیلی بد قیمتی باشه الان. بسیار کتاب جالبیه. و بعد هم عجیب این است که آقای خالد سویدان نامی است، این مال کویت، من تعجب کردم، کشوری عربی همچی مطلبی، بسیار زحمت کشیده، خیلی زیاد در مورد کابالا چندین صفحه پر کرده، عکس‌های متعدد برداشته آورده از فعالیت‌هایی که کابالیست‌ها در واقع در آمریکا انجام میدهند. علت چی حالا؟ میگه چون در اونجا بحث مادیگری، بحث توجه به ظواهر زندگی، بحث پوچگرایی، پوچگرایی و حتی برو بالاتر از اینها بحث شیطان پرستی مدرن، این آنتوان شواندر لاوی که بنیانگذار شیطان پرستی نوین به سال 1965 در خامده یهودی البته بوده، این بلند شد و آمد و تمام بساط دین رو به هم ریخت، کلیسای شیطان درست کرد، انجیل شیطان درست کرد و برنامه‌های گوناگون در جهت شیطان پرستی. دیگه آمریکا گرفتار همچین داستانه شده. چرا؟ چون مردم در مادیات و زوار زندگی فرو رفتن. ما این تعالیم رو آوردیم برای اینکه مردم رو از میان این لجنزار چکار کنیم؟ به داخل لجنزار دیگری وارد بکنیم. داستان اینه. حالا تمام این نوشته ها رو بخونید شما در اینجا در همین کتاب کوچیک، البته هر چی میخونید در مورد کابالا بخونید، قباله بخونید، تمام همون حرفی است که تمام عرفا در تمام آثارشون زدند. یعنی هر چیزو فکر کنی خداست، هر چیزی که وجود داره خداست. میخوان خدا را 15 دقیقه، البته زیاده، 10 دقیقه بیشتر نموند اون ساعته، چیز دبه در نگیر، 10 دقیقه هم برای پاسو پسال میخوایم بذاریم. عرض کنم حضور شما که این کتاب، کتاب نصفش بیشتر هم نیست، بقیش هم زبان عبریه، راجع به کابالیسم صحبت میکنه. کابالایی که میخواستیم براتون بحثش کنیم که نرسیدیم البته، این بحث چی هستش؟ بحث عرفان یهودیه. عرفان یهودی هیچ فرقی با عرفان اسلامی نداره، چون هر دوش باطلن، هر دوش در همین حدن. جاهای مختلف براتون علامت گذاری کردم که بخونم که اینا چی در کابالا میخوام بگن. در این حال یکی از کارهای عجیب غریبی که کردن یهودی پدر سوخته، رفتن سراغ مشاهیر آمریکا، از طریق کشاندن مشاهیر آمریکا به طرف کابالیزم مردم رو جذب و جلب کردن. مثلا معروفترین خواننده زن آمریکایی اومده کابالیست شده به اصطلاح، فقط به عنوانی که ما اومدیم چیکار کنیم؟ تربیت روح بکنیم. در میان خود ما هم چه حرفی هست؟ صوفیان عنوان میکنن که ما با ظواهر کار نداریم، ما اومدیم چیکار کنیم؟ ما اومدیم تربیت روح رو بکنیم، تربیت روح رو انجام بدیم. چیکار میخوایم بکنیم؟ میایم رابطه بین انسان و خالق او را بدون هیچ واسطه‌ای برقرار میکنیم. انسان نسبت به خالق خود چه وضعیتی را میدارد؟ وقتی چند جایی مطلب و مطرح میکنه، بعد میاد آخرش همینو میگه، همون حرفایی که چی شده؟ همون حرفایی که عرفا در میان دیگر ادیان و حتی در میان غیر ادیان بیانش کردند. از یه جا آب میخوره قضیه کابالیزم. بحث رمزه، بحث رازه، بحث سمبوله، به یک معنا بحث جادوگری هست درشون. از این داستان ها فت و فراوون داریم ما، که این بحث جادوگری هم البته الان داره بسیار رونق پیدا میکنه. حتی شنیدم برام قطعی نشده که پیروان این احمد الحسن یمانی دروغگو، خلاصه اینها به طرف این علوم یعنی سحر و جادو نظیر اینها توجه پیدا کردن، فت و فراوون شده. اینا جلوترش رفته بودن البته برای اینکه بتونن مردم بیشتر به دام خودشون بندازن. حالا فایده این کارا چیه؟ چرا این کارا دارن انجام میدن؟ عرض کردم اگر زنده ماندیم خدا عمری داد، در بحث صهیونیسم، در بحث فراماسونری، اینا رو قشنگ براتون باز میکنیم که این دام هایی که پهن کردن برای چی هستن. مثلا در میان ما کشورهای مسلمون برای چی این دام ها رو پهنش کردن. دیگه خسته شدم و 7-8 دقیقه هم وقت میذاری برای پاسخ به سوالات، و انشاءالله برای جلسه بعد زنده باشیم این بحث رو دنبالش میکنیم و تا اونجا که بتونیم تمام بیش میکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نیست که اونایی که خیز برداشتن برای سوال بفرمایید. چرا نیست؟ سلام دلو پیدا می، شکر خدا. چیز شیرینه دیگه، بالاخره بد نیست دیگه، همه چیز خدایی خوبه دیگه. بله حتما هستش. خیلی من نمیدونم. یعنی اصلا شما یک کتاب به نام الاثنا عشریه داری، مال شیخ قره عاملی، و این کتاب 12 باب 12 فصل الاثنا عشریه معناش اینه، تمامش هم روایته. خب بزرگوارانی که این مسیر رفتن حداقل یه بار به این کتاب نگاه کنن، شاید در میان این همه حدیث که اونجا نقل شده یکیش درست باشه. اگر یکیش هم درست باشه این راه غلطه. یکیش درست باشه. بیام نزدیکتر خودم بیام. بفرمایید دیگه اگه سوال دیگه چیز هست. معناشو کردن حضرت امیر علیه السلام دیدی اینو؟ خب نهج البلاغه است. وقتی میگیم انا لله اقرارنا بالملک، انا الیه راجعون اقرارنا بالملک، مربی قرآن، معلم قرآن، مفسر قرآن، معول قرآن، میگه معناش اینه دیگه. بازم داری همین تموم شد، چنان تو خیز گرفته که هم 2 ساعت داری حرف بزنی. شما فرمیش داریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير عوانه وانصاره. خدایا به حق فاطمه زهرا، پدر فاطمه، شوهر فاطمه، فرزندان فاطمه، امر فرج مولای ما، صاحب ما، آقای ما، نور چشم ما، مایه امید ما، بلکه مایه امید همه مستضعفان جهان، حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه، همین لحظه و همین آن اصلاح بفرما. خدایا غمهای دل امام زمان به مژده ظهورش به شادی مبدل بفرما. خدایا چشمان ما را به گاه ظهورش، به چهره زیبای نورانیش منور بفرما. خدایا فیض و بهره از این مجلس ما نصیب کسانی که به گردن منحق داشتند، معلمین ما، اساتید ما، خدایا قرار بده. خدایا ما را با محبت و ولای علی زندگی عنایت کن، ما را با محبت و ولای علی از این دنیا ببر. ولای علی و فرزندان علی سرمایه ما بعد از مرگمون قرار بده. النبی والی رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.